بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فأي كلمة حكم جامعة أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها. إنك قلما تسلم ممن تسرعت إليه أو تندم إذا أفضلت عليه. واعلم أن من الكرم الوفاء بالذمم. إن بخش از وصایای امیرالمومنین صلوات الله علیه به امام حسن مجتبی صلوات الله علیه و علی اهل بیته مربوط به اخلاق اجتماعی و روابط انسانها با هم دیگه است. خدای متعال همه اون چه در این عالم آفریده به گونه خلق کرده که برای همه انسانها نعمت باشه. ما ارتباطی که بین پدیده‌های این عالم هست درست درک نمی کنیم، اما هر روز که علم بیشتر پیشرفت می کنه ارتباط با اینها، ارتباط اینها رو با هم دیگه بیشتر اثبات می کنیم. مثلا ما نمیدونیم که فرسون یک کهکشان دیگری که هست این چه ارتباطی داره با منظومه ما، ولی پیشرفت علم اثبات میکنیم که همه اینها یک نظام همبسته هستند. اجزای عالم همه با همدیگه ارتباط داره، مکمل هم هستند. در داخل کره زمینی که ما زندگی میکنیم ابتداعا آدم خیال میکنه که موجوداتی هستن پراکنده با هم ربطی ندارن، ولی وقتی دقت بکنیم و باز با تجربه های علمی اثبات میشه که اینها با همدیگه ارتباط دارن و در همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. با این حساب سرانگشتی پدیده های جوی از قبیل تابش خورشید، نزول باران، وزش باد تأثیر مهمی در زندگی موجودات روی زمین داره. الان که میبینید باران دیر کرده، کم باریده، یعنی کشاورزان ناراحت هستند. انشاءالله که خدا متعال گناهان همه ما رو ببخشه و منت بگذاره که باران رحمت شاک، باران مفیدی نازل بفرمد میشه. پدیده های زمینی، رویدن گیاه، رشد حیوانات، اینا هم برای انسان مؤثر هستن. ممکنه بعضی هاشون آدم ندونه که اینا چه فایده داره، ولی باز پیشرفت علم هرچی بیشتر پیشرفت میکنه ثابت میشه که حتی اون حیواناتی که آدم فکر میکنه 100% مضر هستن، اونها هم فوایدی دارن که در یک مواقعی از اونها باید استفاده کنه. امروز نوعی عقرب و مار هست که برای آزمایشگاه ها ازشون استفاده میشه، قیمت خیلی گرانی داره. چیزایی که آدم خیال میکنه که 100% مضر هستن باید من رو کشت و نابود کرد، یک نوع زهر عقرب و زهر مار هست که در دارو درمان خیلی مفید هست و ازش در آزمایشگاه ها استفاده میکنن، اینها رو با یک قیمت گرانی تهیه میکنن. به هر حال حتی این حیوانات مضر هم برای زندگی انسان مفیده، به طوری خلق شده که مزاحم زندگی ما نباشه، اینطور نباشه که ما را عقرب‌ها زندگی انسان ها رو مختل کنن، اما تک و دونه‌ای که گوشه و کنار هستن برای یه وقت اینا مفیده. حالا از اینا که گذشته که همه عالم یک نظام همبسته است، پدیده های این جهان هم روی زمین هم با هم ارتباط دارند و همه اینها طوری آفریده شدند که مکمل هم باشند، خود انسان ها هم برای همدیگه همین نقش را ایفا میکنند. چه جنس و مرد، جنس مرد و زن را حساب کنید، چه نژادهای مختلفی که در مناطق مختلف زمین زندگی میکنند، پس این کسانی که در مناطق منجمد زندگی میکنند با یک نوع خلقت خاصی هستند که اونا در مناطق ما شاید در مناطق هارلن نتونن زندگی کنند، سخت بشید، ولی وجود اونها منافعی داره برای مناطق دیگه و بالعکس. و حتی در یک مجتمع کوچک افراد انسان طوری آفریده شدند که باید برای همدیگه نافع باشه. منتها در مورد انسان یه فرقی با سایر موجودات هست. سایر موجودات نفع و ضررشون برای همدیگه که مجموعاً نفعشون غالب خواهد بود، تأثیرشون تکوینی و طبیعی و بی اراده است. اما تأثیر انسان ها بر روی همدیگه، نعمت بودنشون برای همدیگه تا حدود زیادی تابع خاص و اراده خودشون. همونطور که رشد و تکامل انسان به خصوص در جنبه معنویش تابع میل و اراده و خواست خودش هست، نافع بودنش برای انسان دیگری هم تا حدود زیادی بستگی به اراده خودش داره. یعنی انسان ها می توانند طوری زندگی کنند که همه برای هم مفید باشه، یعنی وجودشون نعمت باشه برای هم دیگه، هم الف برای با و هم با برای الف، طرفین برای همدیگه نعمت باشن، مفید باشن. البته میتونن در این رابطه رو به هم بزنن، همونطور که انسان نعمتهای دیگر خدا رو هم میتونه تبدیل به نعمت کنه، بلا کنه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قولهم قومهم دار البوار. در مورد انسان این خصوصیت هست که نافع بودنش برای انسان‌های دیگه یا حتی برای سایر موجودات تا حدود زیادی بستگی به اراده و خواست خودش داره. و چون خدای متعال انسان را مختار آفریده، دستوراتی داده که اینجور رفتار کنید تا برای هم نافع باشید، همونطور که دستور داده که اونچنان پرستش خدا کنید تا موجب تکاملتون باشید، در زندگی فردیتون چنان رفتار کنید که به سعادت برسید، در زندگی اجتماعی هم دستوراتی داده که برای همدیگه بتونن مفید باشه. پس تشریع دستورات اجتماعی اسلام هدف قریبش، هدف نزدیکش این است که برای هم مفید باشن. وقتی برای هم مفید بودن، اون وقت میتونن از نعمتهای مادی و معنوی خدا بیشتر استفاده کنن. وقتی از نعمتها بیشتر استفاده کردن، اون وقت میتونن برای تکامل وجودشون و برای هدف اصلی خلقتشون که تقرب به خدا باشه بهتر کار بکنن. انسانی که در یک محیط سالمی زندگی میکنه، این بیشتر آمادگی داره برای تکامل خودش فکر بکنه، قلم بر بداره، تا در یک محیط متشنج از هر طرف بنا باشه در داخل خانه افراد خانواده با هم دیگه دعوا و کتککاری داشته باشه، همسایه با همسایه، این شهر با اون شهر، در چنین محیطی برای همه انسان‌ها رشد معنوی میسر نمیشه. نیروهاشون صرف همین مسائل روزمره زندگی و جنگ و دعواهاشون میشه. پس باید زندگی اجتماعی توأم با آرامش، صلح، عدالت، نظم باشه تا بتونن همه برای تکامل معنوی خودشون بهتر استفاده کنن. البته باز خدای متعال انسان را طوری قرار داده که حتی در متشنج‌ترین اوضاع هم شخصا بتونه تصمیم بگیره، ولی خب برای همه دیگه میسر نمیشه. انسان در هر شرایطی باشه میتونه توجه به خدا داشته باشه و اون وظیفه‌ای که در اون حال داره انجام بده، اما همه اینجور قدرتی رو ندارن که بتونن خودشون رو کنترل کنن، حواسشون رو جمع کنن، نسبت به شرایط بیرونی بی تفاوت باشن، موشک بباره بر سرشون یا نه یکسان باشه براشون. چند نفر شما اینجور زراعه دارید؟ قحطی باشه یا وفور نعمت براشون فرقی نکنه. تک و توک ممکنه چنین زنهایی پیدا بشن، ولی اینا نادره. اگر بخوام همه انسانها شرایطی مساعدی برای پیشرفتشون فراهم بشه، باید یک روابط سالمی با هم دیگه بشه. کی اجتماع افراد یک جامعه روابط سالمی داشته باشه میتونن داشته باشن؟ اون وقتی که اساس محبت و الفت و صمیمیت باشه. اگر اساس بر کینه توزی و دشمنی و خودخواهی و غدر و مکر و حیله نسبت به دیگران باشه، هیچ وقت چنین جامعه روی خوش نمیگیره. هر قد افراد بیشتر با هم دیگه محبت داشته باشن، صمیمی باشن، اون جامعه سالم‌تر خواهد بود. و هر قد دشمنی و کینه‌توزی و خودخواهی و خودپرستی و متقابلن خواستن ضرر غیر، خواستن شکست غیر، شکست دیگران وقتی بیشتر باشه، تنش در جامعه بیشتر میشه، عداوت بیشتر میشه و جامعه سالم نخواهد. پس اساس زندگی اجتماعی که برای نفع همه هست بر الفت و محبت، اینه که دستورات اخلاقی اجتماعی اسلام محورش همینه که سعی کنید روابط صمیمانه با هم دیگه داشته باشید. چیکار کنیم؟ یک دستور کلی ذکر فرمودن که در جلسه گذشته از قبل این تعبیر هم اینه که ایو کلمت حکم جامعه، چه کلمه، چه سخن حکمت آمیز جامعی است این مطلب. یعنی برای مسائل اجتماعی هیچ حکمتی از این جامع تر نمیشه گفت. و اون اینه که ان تحب لغیرک ما تحب لنفسک، برای دیگران چیزی بخواهی که برای خودت میخواهی، برای دیگران از چیزی کراهت داشته باشی که خودت کراهت داری. یعنی فرض کن دیگران هم مثل خودت، خودت رو بگذار جای دیگران. با هر کس معاشرت داری فرض کن این رابطه معکوس باشه، او جای تو باشه، تو جای او باشی. حالا زندگی سالم این که همه باید ابتدا این رو داشته باشن، در یه زندگی رابطه دو نفری بین دو تا همسر، آدم میخواد ببینه چگونه در داخل محیط خانواده با همسری زندگی کنه که زندگی سالمی باشه. خب فرض کنه اگر من جای او بودم و او جای من بود، من دلم میخواست چگونه با من رفتار کنه؟ حالا که من جای او هستم باید همونجور رفتار کنم. اگه بخوام معیاری داشته باشم که بگم رفتار من با همسرم باید چگونه باشی، خب بگم فرض کن تو جای او بودی، او جای تو بود، میخواست چجور باید رفتار کنی؟ پدر و فرزند، اگه پدر با فرزند چجوری رفتار میکنه نمیدونه درسته یا نه، خب فرض کن تو فرزند بودی و او پدر بود، دلت بخواد چجور باید رفتار کنی؟ همسایه هستی، فرض کن او همسایه تو بود، جای تو بود، حالا برف اومده داره خونه برفا رو ریختن بیرون، اگه تو بودی چیکار میکردی؟ و تا برسه به سایر اهالی یک جامعه، آدم اگر بخواد وظیفه‌شو نسبت به اونها بهتر بفهمه، یه معیار کلی داشته باشه که بدونه با همه انسان‌ها با چگونه رفتار کنه، از این بهتر نمیشه گفت که خودتو بذار جای طرف ببین اگه اون وقت در جای او بودی چی دوست می‌داشتی، دلت می‌خواست چگونه اون با تو رفتار کنه. و حقیقتاً معیاری جامع تر از این برای تنظیم روابط اجتماعی وجود نداره. جامع ترین حکمت در مسائل اجتماعی، جامع ترین دستور برای اخلاق اجتماعی همین کلمه است. در جلسه قبل عرض کردم که تعبیرات در اینجا مختلفه، بعضی جا داره که انتحب للناس، یه جا داره انتحب لغیره، یه جا داره حق المسلمه علی المسلم، یه جا داره حق المؤمنه علی المؤمن. همین تعبیر در همه اینجاها اومده، هم مؤمن بر مؤمن چنین حقی دارد که اون چنان رفتار کند که برای خودش دوست میداره، هم دورانو هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگه، جامعترش از هر انسانی نسبت به انسان دیگه. گفتم توجیهش این است که روابط انسانها با هم دیگه مراتب داره. ما یک روابط نزدیکی با مؤمنین داریم، یک مرتبه ای از این محبت رو ایجاب با مسلمان ها به قدری جامعتر و وسیع‌تر است تا برسه به همه انسان ها. ملاک همینه، خودمون رو بزن جای طرف، منتها به چه پایه ای دوست بداریم برای اون چنان برای خودمون میخواییم، بستگی داریم که چقدر رابطه همون با اون طرف عمیق‌تر باشه. وقتی مسلمان هست حق طرف مضاعف میشه، وقتی مؤمن باشه باز یک درجه بالاتر میره، وقتی همسایه باشه یک درجه بالاتر میره، اگه پدر و مادر باشه دیگه خیلی بالا میره، شدیدتر میشه این حق. ولی ملاک یه چیزه، منتها زومراته بریم. این قاعده کلی را وقتی بیان میکنن تقریبا بسیاری از مطالبی که بعدش ذکر شده اینجا مصادیقی از همین قاعده هست. بعد می فرماید قل ما تسلم ممن تسرعت الیه. خب اگر شما در زندگی اجتماعی وقتی با یک کسی برخورد می کنی، خب مواردی پیش میاد آدم خوشش نمیاد از رفتار طرف، حالا یا حق یا ناحق، اگر فوراً تا آدم یک کسی رفتاری کرد که نپسندی، پرخاش کرد و تندی کرد و نسنجیده اقدام خشنی انجام داد، این یعنی این قاعده کلی را درست رعایت نکرده. بنا بود که هرچی برای خودش میخواد برای دیگرانم بخواد. آیا اگه تو جای طرف بودی دوست میداشتی همینجور باز رفتار کنن، یا دوست میداشتی صحب کنن، قضا بررسی کنن ببینن واقعا حق داری نداری، وقتی رفتار مناسبی چه رفتار چه بسا رفتار ملایمتری باید انتخاب کرد، دوستش اونجور باشی. پس اگر در خلاف این قاعده رفتار کردی و در برخورد با دیگران با تندی برخورد کردی، قبل از این که بررسی کنی و یک رفتار سالم و سنجیده ای را اتخاذ کنی، آیا فکر میکنی نتیجه خوبی داری؟ خیلی کم اتفاق میفته که آدم یه همچون رفتاری بکنه و به سلامت قضیه خاتمه پیدا کنه. این جور برخوردها غالبا موجب گرفتاری خواهد شد. برعکس اگر آدم یه رفتار نامناسبی دید از یک کسی، نپسندید کاری رو، به جای اینکه با خشونت و تندی باش برخورد بکنه، بزرگوارانه باش برخورد کرد و بخشیدش، چشم پوشی کرد ازش. و به جای اینکه فرض بفرمایید بی احترامی بکنه، برعکس گرمم گرفت باش بشم احترام کرد. اگه همچه رفتاری کرد، چقدر احتمال میدید آدم شخص پشیمون بشه بعدش که چرا اینجور کردم، خدمت کردم بهش؟ خیلی کم اتفاق میدید. قل ما تسلم ممن تسرعت الی. اگه آدم شتاب بکنه و یک رفتار نامناسبی انجام بده، خیلی کم هست که به سلامت بگذره. اما برعکس، او تندم اذا افضلت علیه، اگر بزرگوارانه با شخص رفتار کردی، خیلی کم اتفاق میفته که پشیمون بشی. پس بهتر اینه که اینجور رفتار کنی که بعضش پشیمونی نباشه. وعلم ان من الکرم الوفاء بالذمن. خب در زندگی اجتماعی مواردی پیش میاد که آدم یه چیزی رو به عهده میگیره، برای کسی ضمانت میکنه. یه وقت هست که این در یک قرارداد طرفی نیست، به اصطلاح فقهی در یک عقدی انجام میگیره، یعنی دو طرف در مقابل هم تعهد متقابل دارن. اونجا که حتما به این عقد باید التزام آدم داشته باشه و در حدی که اون عقد ایجاب میکنه، اون التزام طرفینی، آدم پابند میشه، او حقوق العقود. اما گاهی هست یک طرفه آدم تعهد میکنه، یک کسی میاد میگه آقا ضامن من شو، این ورقه را امضا کنی، چک را امضا کنی، سفتار امضا کنی، یک طرفه تعهد میکنه. اینجا اون ایجاب که در عقد هست، اون التزام طرفینی که هست، اون به این شدت در اینجا نیست. اینجا بزرگواری است که آدم به تعهد یک جانبه ای که میکنه، قولی که میده آدم عمل کنه، ضمانتی که میکنه پابند باشی. رعایت ذمه ها، اون چرا آدم بر عهده میگیره، تقبل میکنه، بزرگواری انسان اقتضا میکنه که اینا پابند باشه، زیرش نزنه، زیر قولش نزنه، حرف خودش رو پس نگیره. خب در روابط دوستانه مواردی پیش میاد که یه رفیقی از رفیق دیگرش توقعی داره، احتیاجی داره، ازش میخواد مثلا براش خدمتی بکنه. اگه واقعا رابطه صمیمی و محبت آمیز بینشون باشه، خیلی راحت هم قبول میکنه. اگر دیدیم یک کسی امتناع میکنه، این معناش اینه که این محبت نیست نسبت به هم دیگه، کینه دارن. و صدود آیت المقت و کثرت العلل آیت البخل. یه چیزی از آدم میخواد، حالا یه وقت قرض میخواد، یه وقت نه، حالا میگه خب به من ببخش مثلا، احتیاج دارم من. شما اینو کتاب به من ببخش مثلا. اگر کسی اهل سخاوت، اهل کرم باشه، خب برای دوستش مضایقه نمی کنه. اما اگر هی شروع کرد به بهانه گیری، اگر چنین باشه، به شرطی که چنان باشه، نمیدونم این حالا چطور شده، شروع کرد به بهانه گیری کردن، این پیداست که بخیله، نمیخواد بده. و گفت اومدن از همسایه گفتن تنابتون رو بدید، میخوان مثلا رخت روش پهن کنیم. گفت ارزن روش پهن کردیم، ارزن شستیم، میخواستیم پهن کنیم، روی تناب پهن کردیم که خوش بشه. گفت آخه ارزن که روی تناب پهن میکنیم. گفت خب برای یه عذر بس. وقتی آدم نخواد یک کاری رو بکنه، خب عذر میاره که روی تنابم ارزن پهن کردیم. اگر دیدید کسی خیلی بهانه تراشی میکنه برای اینکه یک کاری رو انجام بده، یک خدمتی بکنه، خب این پیداست آدم بخیلی است، نمیخواد بکنه. اگر بخلی نیست، نباید آدم بهانه گیری بکنه، باید سهل گیر باشی، کرامت داشته باشی، دستواز باشی. ولبعض انساک که علا اخیک مع لطفن خیرون من بدل مع جلف. خب حالا آدم بخیل نبود، رفیق چیزی خواست و او هم بدون بهانه گیری بهش داد، آیا همیشه این کار به خیر میگذره و مطلوبه و پیش خدا ارزش داره؟ برای روابط اجتماعی مفیده یا نه. میفرماد بعضی جهان بعضی پولا رو اگر ندی بهتر از اونجوریه که تو میدی. خیلی ها هستن ممکنه که خدمتی هم انجام بدن اما بعدش هزار بار منت سر آدم بگذارن، بله ما بودیم که فلان جا برای تو خدمت کردیم، چنین و چنان کردیم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، با منت گذاشتن کارهای خیر خودتون رو باطل نکنید. خب حالا اگه آدم نده و منت نگذاره بهتره یا بده و منت بگذاری؟ میفرماد بعضی جاها ندی خیلی بهتر از اینه که بدی و منت بگذاری. برای اینکه روابط انسان‌ها صحیح باشه به خصوص مؤمنین باید به هم دیگه کمک کنن، اما به شرطی که بعدش دیگه منت سرش نگذارن، خجالتش ندن. پس این لبعض و امساک کرد، بعضی جاها امساک کنی و ندی اما مع لطفین، با زبان خوش با احترام، بهتر از اینه که خیر من بدل مع جنف، بهتر از اینه که بذل کنی بخشش بکنی اما بعدش هم ستم کنی، منت بگذاری، احترام او را رعایت نکن. و بالاخره چیزی که بسیار مهم است در ارتباط، در ارتباطات مالی و خدمت کردن به دیگران، مقدم داشتن خویشاوندان است. یکی از واجبات شرعی است و متاسفانه اونطور که باید شاید روش بحث نمیشه، تأکید نمیشه و غالب ماها مبتلا هستیم به این که این تکلیف شرعی و این اخلاق اسلامی را درست رعایت نمی کنیم. صله رحم، حفظ ارتباط با خویشاوند. خب این قاعده کلی است، اما این که با خویشاوندان تا چه حد آدم باید ارتباطش رو برقرار کنه، مسائلش بررسی بشه، کجا خوبه، کجا مثلا از استثناء داره، به چه شکلی، اینا جا داره که واقعا بیشتر روش کار بشه. بعضی از بزرگان حوزه یک رساله در این زمینه نوشتن که جای تشکر داره، ولی باز باید بیشتر روی این مسائل اهتمام بشه و مورد بحث واقع بشه. ما فراموش نکنیم که یکی از وظایفمون رسیدگی به خویشاوندانه. اگه دسترسی نداریم کمک مالی کنیم، اقلا از احوال پرسی، از یک زبان خوشی خودداری نکنیم، از گناهان کبیره قطع رحم. قطع کردن رابطه با خویشاوندان از گناهان کبیره شمرده و متقابلا صله رحم، وصل با خویشاوندان، حفظ ارتباط با خویشاوندان از واجبات شمرده شد. البته همه یکسان نیستن، در یک مرتبه نیست، هر کس نزدیکتر از حقش بیشتره، بیشتر باید رعایت کرد، اونایی که احتیاج دارن اونها اولا هستن. ولی به هر حال حتی فقیری اگر یه خویشاوند غنی داره نباید رابطش قطع کنیم، بگید اون که به من احتیاجی نداره. ممکنه اگر آدم به یک صورتی رفت آمد بکنه، ممکنه طرف فکر کنه که به خاطر احتیاجش اومده اینجا، نه به این شکل نه، راه داره. میتونه آدم یه احوال پرسی بکنه بدون اینکه عزت نفس خودش از بین بره، خیلی محترمانه برخورد میکنه، در حد خودش هم یه هدیه ای هم میبره از سمارش، حالا یه چیز کوچکی نازلی هم بشه. این صله رحم که میگن منظور این نیست که حتما باید آدم به فقرا باید کمک بکنه، اون حساب دیگری است. حتی حفظ ارتباط فقیر با غنی، یعنی یک خویشاوند فقیر باید سعی کنه که از خویشاوندان پولدارش نبره، این رابطه محفوظ باشه، اون محبوب خداست، این رابطه طبیعی که هست، این خیلی میتونه کمک بکنه، خیلی آسان‌تر میتونه ارتباط انسان‌ها رو با هم دیگه تنظیم کنه تا به یک کسی که به کلی بیگانه است. من الکرم صلة الرحم تو بعضی از نسخه ها هست، من التکرم. بعد میفرماید و من یثق بک او یرجو صلتک اذا قطعت قرابتک، اگه تو از خویشاوندانت بریدی دیگه کی میتونه به تو امیدوار باشی؟ کی میتونه انتظار داشته باشی که تو بهش کمک کنی؟ اون با خویشاوندان خودش اینجور رفتار کرد، با پسر عمون پسر دایی خودش اینجور رفتار کرد، دیگه دیگران چه امیدی به تو دارن؟ اما مؤمنین باید طوری باشه رفتارشون که همه نسبت به هم دیگه خوشبین باشن، طوری باشه که اگر یه وقت احتیاجی داشتن به راحتی بتونن بهش به طرف اظهار بکنن. البته مسئله این که آدم باید غنای طبع داشته باشه، عزت نفس داشته باشه، دست پیش این اون دراز نکنه سر جای خودش، ولی مواردی پیش میاد که بعد از اتکای به خدا از باب این که خدا دوست داره که انسان ها به اسبابی که خدا قرار داده استفاده کنن، ناچار آدم یک کسی را به کمک بگیره. موارد زیادی پیش میاد. فرق بفرمایید، حالا یه مثال های زندهی باید باشه که مقداری توجه رو جلب کنیم. فرض کنید همسر آدم وضع حملشه نصف شب. خب این عزت نفس انسان سر جای خودش، دعا هم باید بکنه که خدایا این کار به سلامت بگذاریم. اما به هر حال یک زن وقت زایمان احتیاج به کمک داریم، یک کسی باید بیاد کمک گیر. تو خونه تنها هستم، بالاخره من باید به همسایه را صداش بزنم. اگر خواهرم هست، اگر عمم هست، خالم نزدیک هست، خب اول سراغ او میرن. این روابط چیزهایی است که در زندگی اجتماعی انسان ملحوظ خدا قرار داده، اسبابی است که خدا در زندگی انسان قرار داده. اگر خیش و قوما ارتباطشون با هم طوری باشه که از بیگانه ها بدتر باشن، خب رغبت نمی کنه در یه همچون موقع دیاره خونه خالش بره، میگه برن سر خونه بیگانه بهتر از اینه که به اونجا برن. این درسته؟ پس رفتار انسان ها باید طوری باشه که در مواقعی که خواه ناخواه آدم در زندگی اجتماعی احتیاج به کمک اونها داره، مهمانی داره، آدم میخواد کسی برای تحت مهمان یهو برای آدم رسیده برای نهار زور، چون برای کسی کمک کنه یه نفری آدم نمیدونه. خب وقتی خیش قوم نزدیکی داره در خونه همسایشون میگن امروز فاویاد به ما کمک بکنین مهمون داریم، این خلاف آداب شرعی نیست. اما باید این روابط سالمی محبت‌آمیزی وجود داشته باشه که رغبت کنه بره سراغ او. اگر رفتارها مبنی بر محبت و صمیمیت نباشه، رغبت نمی کنه آدم به خیش قوم شما بگه بیاید به ما کمک بکنین. به هر حال با حفظ روحیه عزت نفس و غنای طبعی که اسلام دعوت میکنه و تربیت میکنه، اون مواردی که مورد قبول اسلام هست آدم باید از دیگران کمک بگیره، باید طوری باشه که آدم خویش و قوم ها را مقدم بداره، رغبتش طوری باشه که بیشتر سراغ اونها بره. و این بستگی داره به این که روابطشون روابط صمیمانه باشه، محبت آمیز باشه. پس اگر آدم نسبت به خویشاوندانش کمک نکنه، دیگرانم امیدی به کمک او نخواهند داشت. من یثقو بک، کیه که به تو اعتماد کند؟ او یرجو فضلک اذا قطعت، او یرجو صلتک اذا قطعت قرابتک. اگر از خویش و قومای خودت بریدی، دیگه کی رغبت میکنه سراغ تو بیاد؟ پس صله رحم و حفظ روابط با خویشاوندان اولاست. التجرم وجه القطیعه در بعضی از نسخه ها هست، التحریم وجه القطیعه، و در توضیح این کلمه هم ابهام هایی وجود داره. حالا طبق ما یه تفسیر از می کنیم. اگر کسی دیگری را منع کرد، بنابراین که تحریم بخونیم، یا التجرم یعنی رفتار نامناسب مکرر انجام دادن، این باعث این میشه که ارتباط شدن با دیگران قطع بشه. یعنی اگه کسی بپرسه چطور میشه که آدم رابطش با دیگران قطع میشه، چه از آفت حفظ ارتباط، جوابش این است که طبق تحریم و وجه القطیعه، یعنی اگر چیزی از تو خاص و تو منع کردی، یا از تجرم یعنی رفتار نامناسبی مکررن انجام دادی، باعث میشه که اون ارتباطتون قطع بشه. ولی به هر حال من به اعتراف میکنم که درست معنی این جمله رو نمیدونم، این روی احتمال معنا کردم، شاید هم نسخه اصلا چیز دیگری باشه، احتمالا این تجرم باشه، اون نسخه قبلیش هم تکرم باشه، این تجرم در مقابل اون تکرم باشه، شاید اینجور باشه. جمله بعد، احمل نفسک من اخیک عند صرمه ایاک علی السلام. خب اگه آدم با رفیقش در صدد هست رفتارش رو حفظ کنه، اما او آخر ناجوانمردی میکنه، نارفاقتی میکنه، وظیفه ما چی؟ حضرت میفرماید وقتی رفیق رفتار نامناسبی هم میکنه، باز تو دست از خیرخواهی برنداری. احمل نفسك من اخيك عند صرمه اياك على الصلاه. اگر او قطع کرد از تو، صرم برید از تو، تو احمل نفسك على الصلاه، خودت وادار کن که با او پیوند کنی، رابطه تو برقرار کن. اگر او نیومد مدتی سراغ احوالت نپرسید، تو حتما برو، نگو او نیومد منم دیگه نمیرم. و عند صدوده على لطف المساله، اگر دیدی جلوگیری میکنه از این که خیلی به تو برسه، تو برعکس با مهربانی و ملایمت چیز ازش بخواد. عند جموده على البذل، اگر خیلی خشک دستش گرفته است، تو در مقابلش بذل و بخشش کن میش. عند تباعده على الذنوب، اگه او از تو دوری میکنه، تو خودتو وادار کن که بیشتر با او نزدیک بشی. عند شدته علی اللین، اگه او تندی میکنه، تو نرمی کن. عند تجرمه علی الاعذار، اگر رفتار نامناسبی داره، یک بار دوبار هم نیست، تکرار میکنه، ولی تو سعی بکن که عذری براش بتراشی. او کار کرده، اصلا عذرخواهی نکرد، بعدم ادامه میده به کارش، تو سعی کن اصلا عذری براش بتراش، بگو نه شما اونجا عذر داشتی، معذور بودی. بعد یک دستوری میده که خیلی عمل به سخت میفرماد روابط دو تا دوست باید یه جوری باشی که تو فرض کن بنده او از تو و آقا تو، اون ولی نعمتت. میفرماد حتی که انک له عبد و که انه ذو نعمت علیک، انقدر حفظ روابط دوستانه در یک جامعه اسلامی مطلوبه، باید مسلمانان نسبت به هم مهربان باشن که میگه فرض کن تو عبد او هستی، اصلا او از اون توقعی نداشته باش، تو باید خدمت کنی. بود اگر این روحی که در تو باشه، خودتان آماده کنی برای او، او هم به قول خودمون از سر شیطون میاد با این، او هم اصلاح میشه. اما اگر او کوتاهی کرد، تو هم از اون طرف کوتاهی بکنی، هیچ وقت روابطی برقرار نمیشه و همیشه بین انسانها غفلتهای اشتباهاتی پیش میاد، پس هیچ رفاقتی نباید پا بگیری. برای اینکه رفاقتها محفوظ باشه و مسلمان ها با هم دیگه مهربان باشن، هر کدوم باید اینجور فرض کنن که اصلا وظیفه من خدمت کردنه، او هر جایی میخواد باشه، گویا من عبدم و او مولاست. ولی همه اینها رو که گفتیم، باید بدون یه استثناءاتی هم داره. بعضی افرادی هستن اونقدر خبیثن، اونقدر فاسدن، اصلا فطرتشون عوض شده. اگه شما چنین رفتارهایی بکنید، نتیجه معکوس در اونها میبرش. البته این نباید بکنم این کلام طوری بشه که ما هر موردی که پیش بیاد بگیم بعد اینم از همونه، چون آدمیزاد وقتی سختشه نسبت به دیگران رفتار خوبی داشته باشه، میگه نه این از همون معمولی، اصلا آدم نیست، این صلاحیت نداره، این از همونهاییه که باید استثناء کرد. این استثناء نادر اتفاق میفته، در بین هزارها یک نفر ممکنه اینجور باشه. اما اگر بود در حال هست در جا. یه افراد شرور خبیثی که هر چه آدم بهشون خدمت بکنه اونا بدتر میکنن، هر چه آدم تواضع کنه اونا بیشتر تکبر میکنن، هر چی محبت کنه اون به خیالش این از ضعفش از بیچارگیشه اون بیشتر بزرگی میفروشه. اگه اینجوری شد نه، باید موردش رو بشناس. اگر اهلش نبود، اگر آدم خبیث شروری بود، نه این رفتار رو نسبت به او نکن. و ایاک ان تضع ذلک فی غیر موضعه، جاشو باید بپایی، مورد مناسب باید این رفتارها رو داشته باشی. و البته خب بعد از این دستورات وقتی آخرش یه همچون موردی را استثنا میکنن، این پیداست که اینا یه استثنات نادریست، اکثر مردم موضعش هستن، باید همینجور رفتار کرد. گاهی هم پیدا میشه که یه افرادی هستن فطرتشون از دست دادن و احسان به اونها دیگه جا نداره. او تفعله فی غیر اهله، این رفتارها رو نسبت به نااهل انجام ندید. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم می‌دهیم که عزت اسلام و مسلمین حفظ کند، نور ایمان و معرفت در دلهای ما بتابا، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف مرفق‌تر بدار، امام راحل را با اولیاء خودت مشهور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.